این پادکست سرزمین ماست که از ایندیپندنت فارسی می شنوید.
زلزله در ترکیه اخطاری به ایران. سلام و وقت بخیر، من سام خسروی فرد، متخصص و تحلیلگر محیط زیست هستم و تهیه کننده پادکست سرزمین ما که در این قسمت با یک کارشناس درباره زلزله صحبت میکنم. اول زلزله در خوی و مدتی بعد دو زلزله در جنوب ترکیه، هر سه البته شوکه کننده است. زلزله برای ما در ایران که بخش وسیعی از کشورمون روی گسل قرار داره همیشه شوکه کننده بوده. و راستش برای من چه وقتی که در تهران زندگی میکردم و چه بعدش، زلزله به یک ترس دائمی بدل شده. حتی از تصور این که چه بلایی ممکنه سر شهری مثل تهران بیاد وحشت دارم. با اینکه مطالعات عمیق و گسترده‌ای روی زلزله انجام شده، اما همچنان از پدیده‌های پیچیده زمین‌شناسیه. با وجود پیشرفت‌های علمی هنوز نمیشه زلزله رو از روزها یا ساعت‌ها قبل پیش‌بینی کرد، اما میشه براش آماده بود. حالا چطوری؟ بیشتر درباره‌اش با آقای دکتر احسان دانشور صحبت کردم. آقای دانشور مدرک دکترای خودش رو از دانشگاه لیورپول انگلستان در ارتباط با کانی‌شناسی و رسوب‌گذاری رزروار گرفته. در زمین شناسی و آب شناسی یا همون هیدرولوژی هم مطالعه و کار کرده. در سالهای اخیر بیشتر در ارتباط با انرژی و محیط زیست فعالیت میکنه. پیش از اینکه بریم و گفتگو رو گوش کنیم، این رو هم بگم این روزها درباره اثر سدها بر ایجاد زمین لرزه ممکنه صحبتهایی شنیده باشید. اگه میخواین بیشتر دربارش بدونین، این قسمت سرزمین ما رو از دست ندید. زلزله در ترکیه به خیلی ها یادآوری کرده که شهرهای بزرگ ایران و به ویژه در تهران ممکنه این فاجعه رخ بده. چقدر این احتمال وجود داره و آیا زلزله در ترکیه میتونه در بخشهای شمال غربی ایران هم اثر بذاره؟
زلزله جزء عوامل طبیعی هست که ما باش سر و کله میزنیم در تمام دنیا. خب عوامل خاص خودشو داره و از یک سری قوانین طبیعی پیروی میکنه که مقدار بسیار زیادش هنوز واسه ما ناشناخته است. اما در همون اندازه که ما شناخت داریم ازش، میدونیم که کشور ما روی کمربند زلزله خیز قرار داره که معمولا در سه ناحیه کشور ما این زلزله ها رو داریم. در قسمت کمربند زاگرس که از شمال غرب تا جنوب شرق کشیده میشه، قسمت البرز تا سمت سبلان که ادامه بحث قفقاز هستش، و در منطقه سرخس و شمال شرق و به سمت شرق کشور. این سه ناحیه جز ناحیه‌های بسیار زلزله خیز کشور ما هستند. خب به تبع جاهایی که زلزله به وجود میاد، یعنی مناطقی هستن که از نظر تکتونیکی فعاله. وقتی که یک منطقه از نظر تکتونیکی فعاله، یعنی این که پستی بلندیایی رو ایجاد میکنه، درههایی رو ایجاد میکنه، محل عبور آب و محل زندگی میشه در کل. یعنی دیگه دلایلی که مناطق شهرنشینی هست که دلش وجود همین امکانات طبیعی هست که در اختیار بشر گذاشته میشه. شهر تهران زلزله هاش و وضعیت گسلاش کاملا متفاوت هست از این وضعیتی که ما در ترکیه میدیدیم. قسمتی که در ترکیه هست، احتمال فعال شدن در قسمت های شمال غربی کشور رو دارد، اما نه به اندازه‌ای که میتونه در قسمت شمال شرق و قسمت شمال ترکیه اثرشو ببینیم. چون که زلزله جدیدی که در ترکیه اتفاق افتاد، ادامه خب بحث اون گسل آناتولیای شرقی هستش که در جاهای وصل به کمربند زاگرس میتونه چیزای اولیه‌ای داشته باشه که از همون بحث خوی شروع شد که ارتباطاتی رو با هم داشته باشن. اما زلزله ها معمولاً همین وضعیت هستن که وقتی یک زلزله به وجود میاد که گسل‌های فعال رو به حرکت وامی داره، این به صورت زنجیره‌ای میتونه حرکت کنه و به سمت نقاط دیگه‌ای بره، یا اینکه حتی در همون جایی که هست متوقف بشه. دو حالت دیده میشه. منطقه‌ای که این زلزله درش اتفاق افتاده منطقه خیلی خاصیه که سه تا ناحیه یا سه تا پلیت یا صفحه پوسته‌ای رو به همدیگه متصل میکنه، که یکیش صفحه عربی هست، صفحه اروپا آسیایی و خب صفحه آفریقایی که میاد این اصل آناتولیا رو درست میکنه. این آناتولیا خودش دوتا شکست بزرگ داره، یکیش گسل فعال نورت آنتالیان هستش، یه دونه ایست آنتالیان هستش. من منظورم تأثیرش ممکنه روی قسمت شمالی باشه، چون توی 100 سال گذشته زلزله بالای 7 ریشتر ما توی این منطقه ایست آناتولیان یا اون گسل شرقی آناتولیان نداشتیم، برای همین یه مقدار به فراموشی سپرده شده بود این منطقه. بیشتر زلزله های اصلی ترکیه توی اون نوار قسمت شمالی اتفاق میفته، زلزله های شدید منظورمه، حالا نه اینکه کلا بحثای لرزه‌ای. میخوام بگم که احتمال فعال شدن قسمت‌هایی از تراست گسل تراست زاگروس وجود دارد که میتونه زلزله های رو ایجاد کنه، اما سوابق زلزله شناسی و لرزه شناسی زاگروس اینو ثابت کرده که معمولا زاگروس به دلیلی که خیلی فعاله همیشه انرژی خودش رو با زلزله های کوچک و لرزش های کوچک آزاد میکنه. معمولا خیلی خیلی به ندرت پیش اومده که این تجمعی صورت بگیره و یک زلزله شدید رو ایجاد کنه. اگه شما دقت کرده باشین سمت استان فارس، استان لرستان، معمولا هر ماه چندین زمین لرزه بین 2 تا 3 ریشتری وجود داره، هر سال معمولا یک دونه 4-4.5 وجود داره. اینا چون فعاله انرژی خودش رو آزاد میکنه و تجمعی نمیشه. خطر واسه ما سمت تهران و سمت البرز هستش.
بررسی زمین شناسی و زلزله خیزی یک منطقه همونجور که میدونید بخش مهمی از مطالعات سدسازیه. بحث اثر سدها بر ایجاد زمین لرزه مطرح شده و به لحاظ علمی چقدر این موضوع قابل اثبات یا رد شدنه و اگه ثابت شده آیا کوچیکی یا بزرگی سد در این ارتباط میتونه مؤثر باشه؟ از این جهت این سوال رو مطرح میکنم که میدونیم سدسازها و خیلی از متخصصان عمران چندان با این موضوع سر سازگاری ندارن.
کاملا درسته، از نظر علمی ثابت شده، مطالعات بسیار زیادی توی 80 سال گذشته روی این RIS یا Reservoir Induced Seismicity انجام شده و دلیل خیلی واضح و فیزیکی داره. اینکه شما زمانی که یک سد رو دارید میسازید یک حجم فشار عظیمی رو روی لایه‌های زمین وارد میکنید و مخزن سد، آبی که توی رزروار سد یا اون مخزن ذخیره سد جمع میشه، این حجم آب یک ستون فشار ایجاد میکنه. این ستون فشار دو تا عامل اصلی هستش، یکی این که خود فشار وزن آب که باعث میشه که یک فشار عمودی به سمت لایه‌های پایین ایجاد کنه، دومین و مهمترین کاری که ایجاد میکنه اون نفوذ آب به خلل و فرج و ترک‌های لایه‌های زیرین دریاچه سد هست که باعث افزایش فشار بین دانه‌ای یا تخلخلی میشه. این فشار خودش ایجاد لرزه میکنه. حالا ما بیایم بحث لرزه رو وقتی نگاه میکنیم، یک حالت ثابت شده است که این لرزه های کوچیک ایجاد میشن توی اون منطقه و این لرزه های کوچیک میتونن در به طور متناوب و در طول زمان افزایشی یا کاهشی باشن و این کاملا بستگی به زمین شناسی اون منطقه داره، بستگی به لایه‌های زیر زمین داره، بستگی به خلل و فرج و ترک‌های اون سنگ‌هایی که کیلومترها زیر اون دریاچه سد قرار داره. کاملا از نظر علمی ثابت شده است، تحقیقات زیادی روش انجام شده، نقشه‌های پراکندگی ایجاد لرزه همزمان با آبگیری سدها دیده شده، اما اینکه این مقدار لرزه بتونن زلزله‌هایی به وسعت زیادی رو ایجاد بکنن، نه. کم و بیش دو سه تا زلزله بیشتر ربط داده نشده به این قضیه. بیشترین زلزله هایی که ایجاد میکنن زلزله های زیر 5 ریشتر هستند تقریبا، اونم در عرض کردم در شرایطی که خیلی اون بحث لایه های زمین شناسی پایین آمادگیش داشته باشن، ما گسل فعال رو داشته باشیم در اون نزدیکی و این گسل فعال که هست این بتونه به صورت یک تریگر یا یک ماشه عمل کنه، این RIS یا اون Reservoir Induced Seismicity که بتونه اون گسل رو حرکت بده و حرکت اون گسل بتونه یک زلزله رو ایجاد بکنه. اما از نظر وجود لرزه شناسی در تمام ساختهای سدی که وجود داره این لرزه ها به صورت اکسپوننشیالی ایجاد میشن و در بعضی نقاط تجمعی، در بعضی نقاط به صورت پراکندگی دیده میشن. به طور مثال براتون بگم، سد کارون 3 که ساخته میشد در زمان ساخت گروه های خیلی زیادی بودن که داشتن این بحث استرس، کانون های استرسی که به چه طریق این لرزه ها حرکت خواهند کرد و استرین یا اون حالت بعد از استرس که ایجاد میشه رو بررسی میکردن که بدونن ساخت این حجم عظیم از بدنه سد و این حجم عظیم از آبی که قرار اون پشت جمع بشه چه تغییری در لایه‌های روی و در نهایت از توسط لرز دستگاه‌های لرزنگاری چه تأثیری در لایه‌های زیرین خواهد گذاشت و بتونن استرس فیلد یا میدان نیروهای استرسی منطقه رو بتونن تشخیص بدن. این کار جزء لزومات ایجاد سد هست و حتما باید انجام بشه.
شما به اثر در واقع رزروار به ایجاد زمین لرزه اشاره کردین. آیا سدسازی در دوران ساخت و ساز هم میتونه عامل محرکی باشه برای فعال شدن گسلها و بروز زلزله؟
مقیاس کاملا متفاوته. وقتی که میگیم زلزله یا حرکت گسل، خب ما میام روی مقیاس اندازه گیری میکنیم دیگه، و نقطه کانونی اون زلزله. معمولا زلزله هایی که توسط گسل های اصلی و گسل های فعال ایجاد میشن در یک مقیاس بزرگ تخریب بسیار بالایی ایجاد میکنن. در عین حال شما همین فرض کنید یک ماشین سنگین از کنار منزل شما رچه دستگاه لرزنگار بذارید، لرزه ها رو نشون میده، پس یک زلزله ایجاد شده. این هست که من میخوام بگم که شما هر گونه کار انسان ساختی رو که توی محیط زیست مثل سدسازی، مثل ایجاد تأسیسات، مثل هر کاری که انجام میدید باعث ایجاد لرزه خواهد شد در لایه های زیری. حالا در مقیاس های کوچیک میشه با تزریق هایی که انجام میدن، کاری که انجام میشه، یک مقدار از اثرات این کار کم کرد، اما برای یک سازه مثل سد که ساخته میشه احتمال فعال کردن گسل های جزئی که در اطراف و نزدیک دریاچه سد باشه یا نزدیک ساختمان سد باشه به دلیل وزنی که ایجاد میکنن یا همون اندیوس سایزمیسیتی وجود داره، اینها میتونن به صورت تریگر اون گسل ها عمل بکنن یا نکنن و اون زلزله های موقت کوچیک ایجاد بشود یا نشود. ما معمولا در طول روز شاید صدها زلزله ثبت میکنیم زیر یک ریشتر یا تقریبا 1.5 ریشتر در اطراف خیلی جا، ولی زمان این قضیه خیلی خطرناک میشه که مثلا این میاد بالای 5 ریشتر و عمق کانونی میاد به سطح به سمت بالاتر میاد.
سوالی که این روزها خیلی میشنویم اینه که در ژاپن سالی حدود 1500 زلزله میاد، اما تعداد کشته ها و زخمی هاش خب خیلی کمه، البته منهای اون زلزله 2011 که با سونامی هم همراه شد. اما در عوض در ایران، ترکیه و سوریه و به طور کلی بخش وسیع از خاورمیانه اگه حتی سالی یک بار هم زلزله بیاد، تعداد کشته‌ها و زخمی‌ها به مراتب خیلی زیاده. چرا چنین وضعیتی در این بخش از دنیا مشاهدش هستیم؟
من فکر میکنم شاید بهتر باشه این سوال رو یک مهندس عمران با دقت بیشتری از نظر سازه جواب بده، اما با توجه به اطلاعاتی که من دارم میتونم این رو بگم که کشورها بر اساس لرزه شناسی هایی که در اون قسمت انجام گرفته، پهنه های لرزه‌ای هر منطقه مشخصه، حتی شهرها. اینا اطلاعاتی هست که هر کشور واسه مناطق خودش ایجاد میکنه. از روی این بانک اطلاعاتی و از روی نحوه وجود گسل های فعال، نقشه های پهنه بندی های ریسک و خطرپذیری هر منطقه مشخص میشه. به تبع نقشه ریسک و خطرپذیری منطقه تهران با تبریز، با شیراز، با اصفهان متفاوته، چون گسل هاش فرق میکنه، میزان لرزه هاش فرق میکنه و جهت گسل ها و جهت حرکت لایه ها فرق میکنه. سازمان نظام مهندسی هر کشور بر اساس این نقشه ها و نقشه های ریسک تهیه میشه، یک سری قوانین و پروتکل های برای ساخت خونه ها در ابعاد مختلف داره. حالا میرسیم به این قسمت، رعایت این پروتکل ها تا چه اندازه سخت گیری میشه بر رعایت این پروتکل ها و از چه زمانی ایجاد شده. من عرض کردم این در این منطقه ترکیه نزد بیش از 100 سال هست که زلزله شدیدی اتفاق نیفتاده بوده بالاتر از 7، غیر از یک زلزله که در سال فکر می‌کنم 2020 بود، 6 خورده ای دیگه زلزله‌ای نبود که تقریبا 130 سال پیش، حولوش 130 سال پیش بود که بزرگترین زلزله بود. برای همین یک مقدار این ناحیه به فراموشی سپرده شده بود. در کشورهای در حال توسعه گفته میشه مثل ایران، مثل ترکیه، سختگیری در قبال ساخت ساختمون‌ها کمتر هستش و خود شما میدونید به دلیل فسادی که وجود داره فرار از این قضايا خب اتفاق میفته. شما ساختمانی که توی آبادان اصلا معروف شد دیگه، دیدید که چه اتفاقی افتاد، مگر الان اونجا پروتکل های برای ساخت نبود؟ بله، متروپول آبادان شما دیدید که به چه وضعی بودش، یا خیلی از ساختمان های دیگه ای که حالا فرقی نمیکنه، ترکیه می کشور مثل ماست در حال توسعه و خیلی از این اتفاقات ممکنه توش بیفته و رعایت نشه در حال ساختمون سازی. اما در یک جای مثل ژاپن، چون میدونن و مردم زندگی کردن، غیر از این که حالا بحث ساختمان یک بحث قضیه است، آمادگی مردم برای اون و دستگاه ها و نحوه های اطلاع رسانی به مردم، اینا همه خیلی مهمه. ما میدونیم که نمیتونیم زلزله رو پیش بینی کنیم، نمیتونیم بگیم فردا زلزله میاد، نمیتونیم 5 ساعت قبلش مشخص کنیم در این نقطه زلزله میاد به مردم خبر بدیم، ولی در 2 دقیقه 3 دقیقه قبلش میشه این کار کرد. در ژاپن سیستم های هشداری نصبه، در لس آنجلس که زلزله نوع گسترش مشابه همین گستر ایست آناتولیا هستش، وضعیت به همین منوال هست، یعنی در 1-2 دقیقه قبل از وجود زلزله اطلاع رسانی میشه. در این حال ساختمان سازی با پروتکل های بسیار سختگیرانه ساخته میشن و مردم و بچه ها از ابتدا، از کودکستان بچه ها آموزش ماهانه دارن که در قبال زمانهایی که امرجنسی از اتفاقات اینجوری میفته یا زنگ خطر زلزله میاد باید چه کار بکنن. این آموزش ها در کنار سختگیری برای ساخت و در کنار اون دیتابیس های اولی با چه دقتی تهیه شده باشن، همه این عوامل در کنار هم و با هم هستش که باعث میشه یک زلزله در یک نقطه در این حالی که تمام عواملش یکی باشه صدمات کمتری به انسان ها بزنه، تعداد کشته ها کمتر باشه و در یک ناحیه تعداد کشته ها بیشتر باشه.
آقای دکتر دانشور، خیلی ممنون که دعوت سرزمین ما رو قبول کردین.
ممنونم، خواهش میکنم، افتخاری بود برای من.
خلاصه که پایش بیوقفه رفتار زمین، سیستم‌های هشدار دهنده، آموزش مستمر و ساختمان‌سازی استاندارد میتونه مرگ و میر ناشی از زلزله رو به شدت کاهش بده. اما چرا در خاورمیانه و در ایران ما همچنان اندر خم کوچه اول هم نیستیم؟ جوابش رو شما بهتر میدونین. پیش از اینکه باهاتون خداحافظی کنم دو نکته رو بگم. اول اینکه در دقایق پایانی که این پادکست رو تهیه می‌کردم خبر رسید یک زلزله 4.3 ریشتری در مسجد سلیمان و یک زلزله 4.5 ریشتری در شمال شرق ترکیه رخ داد. و نکته دوم، اگه سرزمین ما رو دوست دارین لطفاً به دوستانتون هم پیشنهاد بدین که گوش کنن و میدونین که سرزمین ما به حمایت و همراهی همه ما نیاز داره. براتون صلح و آرامش، شادی و آزادی آرزو می‌کنم. تا بعد، روز و شبتون بخیر.